رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام شنوندگان گرامی، اینجا واشنگتن است. ساعت 5:30 صبح روز دوشنبه ششم جدی سال 1305 خورشیدی در افغانستان که مصادف است با ساعت 8 شام یک شنبه 25 ماه دسامبر سال 2016 میلادی در واشنگتن دی سی. احد عزیزاده هستم و برنامه اول نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا را آغاز میکنم. نخست سرخط چند خبر مهم. عکس‌العمل وزارت دفاع افغانستان در مورد درخواست پناهندگی اولین پیلوت زن افغان در امریکا، انتشار یک خبر جعلی و عکس‌العمل مقامات بلندپایه پاکستان و اسرائیل و اعزام و اعلام اعضای عمومی در روسیه به خاطر سقوط طیاره روسی. بعد از نشر اخبار در پهلوی سایر گزارش‌های افغانستان و جهان، مطلب هم در مورد مصاحبه در مورد تضاد منافع شخصی و رسمی رئیس جمهور ترامپ در برنامه گنجانیدیم. امید تا آخرین دقیقه این برنامه با رادیو آشنا صدای آمریکا باشید. نخست توجه فرمایید به تفصیل اخبار. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده است که مقامات نظامی افغانستان از ایالات متحده خواستند تا درخواست پناهندگی نیلوفر ابراهیمی اولین پیلوت زن در قوای افغان را در امریکا قبول ننماید. آنها گفتند که زندگی و هیچگاهی در خطر نیست. تفصیل بیشتر از ژیلا سمی.
نیلوفر رحمانی روز پنجشنبه افشانمود که وی در تابستان امسال درخواست پناهندگی داده و میگوید خود را در افغانستان به خاطر دریافت تعدیدات علیه خودش و فامیلش مسئول احساس نمی کند. وی در 15 ماه گذشته مصروف آموزش در پایگاه های اوایی آرکنساس، فلوریدا و تکساس بود. نیلوفر رحمانی گفت همکاران مرد وی در قوای هوایی او را تحقیر و توهین نموده و وی خود را مواجه به خطر می‌بیند. وی در یک مصاحبه به روز جمعه گفت وضعیت در کشورش خراب شده می‌رود. جنرال محمد رادمنش، یک سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، در صحبت با نیویورک تایمز این اظهارات خانم ابراهیمی را رد نموده و میگوید وی مواجه به خطر نیست. جنرال رادمنش به روز یکشنبه گفت وی متیقن است و به خاطر دریافت پناهندگی دروغ میگوید که تهدید شده است. ایالات متحده از نیلوفر ابراهیمی به حیث مثال پیشرفت حقوق زن در افغانستان استقبال نموده و وزارت خارجه ایالات متحده در سال 2015 به وی جایزه زن شجاع را اعطا نمود.
در حالی که عملهای جسوجو برای یافتن آمادگی اجساد کارشان را در طول شب نیز دوام دادند، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز دوشنبه را اعضای عمومی اعلام کرد. آنها شواهد یافتند که ممکن علت سقوط طیاره جت TU-154 را مشخص بسازد. این طیاره 2 دقیقه بعد از پرواز سقوط نمود. از سوی دیگر عزاداران قربانیان سقوط طیاره روسی به روز یک شنبه در بیرون از مقر انسامبل الکساندروف در مسکو جمع شدند تا به قربانیان این سانحه ادای احترام نمایند. در این سانحه 94 نفر به شمول 60 عضو مرد ارکستر موسیقی اردوی سرخ کشته شدند. ارکستر رسمی قوای مسلح روسیه در راه سفر به پایگاه هوایی آن کشور در سوریه بود تا به خاطر آمدن سال نو عیسوی در آنجا هنرنمایی نمایند. 6 سر بریده و 7 جسدی که به شکل تکان دهنده به قتل رسیده بودند دیروز در غرب مکسیکو پیدا گردید. دفتر سارنوال شهر میچوکان گفت 6 سر بریده در مناطقی پیدا شده است که میدان نبرد مافیای مواد مخدر طی چند سال اخیر می باشد. مقام ها می گویند تا حال اجساد مربوط به سرهای بریده را نیافتند. در این زمان مامورین امنیتی دولتی در یک ایالت دیگر مکسیکو میگوید مردان مسلح داخل یک منزل شده 7 عضو یک خانواده را به ضرب گلوله کشتند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل، دانیل شپیرو سفیر ایالات متحده در اسرائیل را روز یک شنبه احضار نموده با وی در مورد رأی ممتنع آمریکا در جلسه شورای امنیت ملل متحد برای متوقف ساختن ساختارهای یهودی نشین مذاکره نمود. در مورد این ملاقات وزارت خارجه ایالات متحده و دفتر صدر اعظم اسرائیل جزئیات ارائه ننمودند. وزارت خارجه اسرائیل به روز یک شنبه سفرای 14 کشوری را که برای تصویب فیصلنامه شورای امنیت رأی مثبت دادند احضار نمود، اما گزارش ها حاکی است که چند سفیر به این تقاضا جواب ندادند. نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز یک شنبه به کابینه آن کشور گفت این فیصلنامه ویرانگر و غیر مسئولان است. به گفت ایالات متحده و اسرائیل همواره توافق داشتند که شورای امنیت ملل متحد محل مناسبی برای حل مسئله مسکن گزینی یهودیان نیست. وی عدم دادن رای ایالات متحده را به جای ویتو کردن آن شرم‌آور خواند. مقامات چیلی هشدار سونامی یا طوفان بری را بعد از یک زلزله شدید در جنوب آن کشور مرفوع ساختند. از تلفات این زلزله تا کنون کدام گزارش نرسیده است. با وجود آن هم نظارت بر سونامی هنوز پابرجاست. طبق ارزیابی اداره زمینشناسی ایالات متحده شدت این زلزله 7.6 به مقیاس ریکتر بوده. مرکز آن در 40 کیلومتری جنوب غربی منطقه پورتو کویون در سواحل جنوبی آن کشور می باشد که نفوس پراگان ندارد. یک خبر جعلی باعث تبادله ده ها برخورد در توییتر بین پاکستان دارای اسلحه هسته‌ای و اسرائیل گردید که به صورت عمومی فکر می شود که دارای زرادخانه هسته‌ای می باشد. تفصیل بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
ظاهراً در یک عکس‌العمل ادعا شده به آن خبر، وزیر دفاع سابق اسرائیل تهدید کرد که در صورت سوق سربازان پاکستانی به سوریه، اسرائیل به حمله هسته‌ای علیه آن کشور دست خواهد زد. در واکنش، خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان به اسرائیل یادهانی نموده است که پاکستان نیز یک دولت هسته‌ای است. وزیر دفاع اسرائیل روز شنبه دوباره در تویترش نوشت خبر نشر شده در سایت AWD کاملا جعلی و ساختگی است. اسرائیل یک پالیسی مبهم هسته‌ای دارد و داشتن یک زرادخانه هسته‌ای را نه تایید می نماید و نه رد. پاکستان در سال 1998 به یک قدرت دارای سلاح هسته‌ای تبدیل شد. این برخورد تویتری نشان می دهد که تا چه اندازه اخبار جعلی بر مسائل جهانی تأثیر گذار است.
و خبر اخیرین که جورج مایکل، آوازخوان مشهور بریتانیایی، به عمر 53 سالگی درگذشت. خانواده جورج مایکل اعلام کرد که او در کمال آرامش در روز کریسمس در منزلش جان داد. یکی از آهنگ‌های مشهور او آخرین کریسمس نام داشت. جورج مایکل در سالهای 80 به شهرت رسید. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، جیلا سمیعی هستم و در بخش گزارش‌ها میزبانی برنامه را به عهده دارم. اولین گزارش برنامه امروز از افغانستان است. مسئولان صحی در ولایت لغمان میگویند که دولت برای رسیدگی به امور صحی 1 میلیون نفوس تنها امکانات رسیدگی به 450 هزار نفر را داشته و به همین علت دچار مشکلات در عرصه خدمات صحی در این ولایت میباشند. مسئولان میگویند در لغمان به بیش از 10 مرکز صحی دیگر نیاز است. زهر رحمان اسرت گزارش میدهد.
در ولایت لغمان اکنون در حدود 1 میلیون نفر زندگی می کند، ولی از سالها با این طرف وزارت صحت افغانستان تشکیل و امکانات عرضه خدمات صحی را صرف به 450 هزار نفر در این ولایت دارد. دکتر عبداللطیف قیومی رئیس صحت ولایت لغمان به صدای امریکا گفت که به علت نبود امکانات و افزایش نفوس دچار مشکلات در روند ارائه خدمات صحی هستند. او میگوید در 12 منطقه روستایی به 12 کلینیک صحی نیاز جدی دارند، ولی هنوز قادر به تاسیس این مراکز صحی نشدند.
انتخابات نسبت به نفوس لغمان 12 کلینیک نیاز دارد. نفوس خود 600 گرفته 4.5 لک. در حالی که لغمان 1 میلیون نفوس است، 1.5 لک نورستان هم بیشتر 4 میشم نورستان غربی. سه ولسوالی دارم مریضای جمعی جمعی هست. او خود مرکز صحی پیشرفته ندارند. بستردار و عملیات دیگه بان میشه. کلینیکای ولسوالی ها ضرورت است. اگر ارتقا شوه، اگر ارتقا پیدا کنه، کلینیکای ایجاد شوه، بازش ارتقا کنه، ضرورت میشه.
او گفت در ولایت لغمان اکنون همه 63 باب مرکز صحی با انواع مختلف فعالیت دارد و پرسنل زن هنوز در این ولایت کفایت میکند. اما در صورت انکشاف مراکز صحی، نیاز به بیشتر کارمندان زن نیز وجود می داشته باشد. مردم در ولایت لغمان نیز خواهان افزایش مراکز صحی هستند. باشندگان لغمان می گویند در مناطق دورافتاده مراکز صحی نسبت به نفوس بسنده نیست و یک مرکز به جای 3 مرکز صحی فعالیت می کند. عزت الله باشنده ولسوالی لینگار ولایت لغمان است، در مورد چنین بیان دارد.
در ولسوالی ما یک کلینیک است، ما تقریبا 150-160 قریه از استفاده میکنیم. ضرورت یک کلینیک یا دو کلینیک دیگه هم است که جور شوه. مردم نورستان و ایجه هم که میاد به خاطر تداوی جمعی ایجه بسیار ازدحام میباشه و ضرورت کلینیک از باید کلینیک جور شوه. یک کلینیک است، از بجای چند کلینیک ما از استفاده میکنیم.
اما سرحدی زاک سخنگوی والی لغمان میگوید برای افزایش کلینیک ها عبدالجبار نعیمی والی ولایت در مرکز کابل با وزارت صحت چندین بار این مشکل را مطرح نموده و امیدوارند که مشکل کمبود مراکز صحی لغمان حل گردد. این مشکل خیلی مشکل جدی است، نه تنها این که نفوس فعلی لغمان افزایش یافته، بلکه همه روزه مهاجرین البته کدام روان دی از عودت کنندگان که است و هم به خیلی شدت جریان دارد به لغمان. علاوه بر این نفوس ولایت نورستان نیز بیش از 100,000 بالای مراکز صحی لغمان تاثیر دارند. این مشکل را با وزارت صحت مطرح نمودیم. در ولایت لغمان از جمله 63 مرکز صحی، یک شفاخانه 200 بستری مهدلام و 3 مرکز صحی در مسیر شارع کابل جلال آباد از مراکز صحی است که علاوه بر باشندگان ولایت لغمان، باشندگان سایر ولایات هم در آن تداوی می‌گردند. ولی مسئولان صحی میگویند امکانات دست‌داشتهشان برای رسیدگی به همه مریضان بسنده نیست.
تلگرام میکنید؟ گزینه جدید دیگر برای دریافت سریع تازه‌ترین خبرها، عکس‌ها، ویدیو و دیگر معلومات در تلفن موبایلتون. ساده، رایگان و سریع. با وبسایت ما بروید dariviewe.com و بر علامت تلگرام کلیک کنید. از موبایلتون هم میتوانید به کانال ما بپیوندید. telegram.me/voada.
در ادامه برنامه، شماره از فارغان رشته انجینیری نرم افزار پوانتون پلی‌تکنیک کابل با ساخت یک اپلیکیشن ورزشی تلاش می‌کنند که باشگاه‌های ورزشی را با هم دیگر وصل بسازند و برنامه‌های ورزشکاران را به گونه آنلاین ترتیب و تنظیم کنند. این گزارش را از آسیب مودودی می‌شنویم.
در سالهای پس از طالبان، ورزش بیش از هر چیز دیگر سبب فخر افغان‌ها و نمایش چهره متفاوت از افغانستان شده است. در این سالها ورزشکاران افغان توانستند که پرچم این کشور را در گوشه های مختلف جهان به اهتزاز در بیاورند. حال این جوانان با ساخت یک اپلیکیشن ورزشی در تلاشند که روی آوردن به ورزش را در افغانستان آسان تر بسازند.
یک سهولت کامل ایجاد میکنه که کسایی که علاقمند به ورزش هستند، به هر ورزشی که باشن، اونا میتونن به صورت آنلاین موقعیت دلخواه خود یا ورزش دلخواه خود انتخاب بکنن، از او یک انفارمیشن یا معلومات کامل داشته باشند که آیا ما به مو قسمت یا به مو کلب ورزشی که ما مراجعه میکنیم معلومات تجهیزات کافی را که ما میخواییم او داره یا نداره.
93 سپورت از نخستین اپلیکیشن های ورزشی در افغانستان است که توانایی وصل باشگاه های ورزشی، راه اندازی رقابت ها، تنظیم برنامه های ورزشکاران و ترتیب رژیم غذایی را دارد. بخشی از آرشیف این اپلیکیشن را معرفی زندگی نامه قهرمانان و پیشکسوتان ورزش می سازد.
بس اصلا روی پرایسیس که چقدر پیسه روی اپلیکیشن پیدا می شه، ما روی اعلانات می خواهیم پیسه پیدا کنیم. سال 50-60 کلاب وقتی می خواهیم راجع سکنه در 50-60 استاد خواهد بود. سال 1000 استاد خواهد بود، در 1000 استاد 10-15 استاد خواهد گفت که من شاگردای زیاد می خواهیم تدریس کنم. مثلا چند لیول برای پیسه خواهد ماند و از طریق پیسه پیدا خواهد کرد و باز دوباره برای اعلانات ازی که برای ما خواهد گفت که من این ریکوایرمنت دارم برای ما پیسه خواهد داد.
گسترش صاحب پوشش انترنت که عمدتاً استفاده از تلفن‌های هوشمند را در افغانستان به همراه شده است، ساخت اپلیکیشن‌های گوناگون را نیز افزایش داده است، چنان که تنها در چند ماه پسین چندین اپلیکیشن برای مبارزه با فساد اداری، محو خشونت، افزایش دسترسی به خدمات صحی و بهبود اداره و مدیریت طرح ایجاد شدند.
افغانستان و کشورهایی که به مثل افغانستان است، به بخش امی سافت‌ویر و اپلیکیشن‌های متفاوت که به قسمت های مختلف اداری و بخش های دیگه استفاده میشه بسیار نیاز جدی داره. مثلا به قسمت تسریع امور و فساد اداری ای ساختن اپلیکیشن ها و چی دسکتاپ اپلیکیشن باشه و ای وب اپلیکیشن باشه اینا بسیار رول عمده را بازی میکنه.
اما ظاهرا زمان زیادی نیاز است تا مردم درباره سهولت های بدانند که ذریعه اینترنت و اپلیکیشن ها فراهم میشوند.
در اکثریت جایی که ما میریم برای ازیا ما خیلی تشریحات میتیم در راجع به این سیستم، اما او تا هنوز هم چون یا دسترسی نداره در تکنولوژی یک درک درست کرده نمیتونه و ما بسیار مشکلات را در این هر سر روبرو هستیم.
پیشتر مردم افغانستان بیشتر از اپلیکیشن های ساخت خارج استفاده میکردن، اپلیکیشن هایی که نمیتوانستن نیازمندی های افغانان را به گونه کامل پاسخ بگویند. حال اپلیکیشن سازان افغان میگویند که سرعت در ایجاد اپلیکیشن های تازه ممکن است افغان ها را در استفاده از اپلیکیشن های خارجی بی نیاز بسازد.
داستان های از رادیو آشنا صدای آمریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی،
برگزیده داستان های از نویسندگان افغانستان و جهان،
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان،
رادیو آشنا صدای آمریکا.
گزارش بعدی ما عکس العمل صدراعظم اسرائیل در مقابل فیصلنامه ملل متحد است. بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل با انتقاد بر فیصلنامه شورای امنیت ملل متحد مبنی بر توقف ساختار مسکونه های یهودی نشین در قلمرو اشغال شده فلسطینی گفت که به حکومتش فرمان داده است تا تمویل 5 اداره ملل متحد را توقف دهد. شرح بیشترین گزارش را از محمد هاشم عبیزاده مشنویم.
بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل در جریان یک سخنرانی تلویزیونی گفت که در حدود 8 میلیون دلار بودجه را برای 5 اداره ملل متحد توقف داده است، اما او از این ادارات نام نبرد.
من به وزارت خارجه دستور دادم تا یک بررسی جدید تمامی روابط ما را با اداره های ملل متحد و حضور نمایندگان سازمان ملل متحد را در اسرائیل در مدت یک ماه تکمیل کند.
آقای نتانیاهو گفت که مواد این فیصلنامه جدید شورای امنیت ملل متحد را نادیده خواهد گرفت که توسط 14 عضو آن سازمان تصویب شده است.
اول یدیده انا خونی خسیم لیدان خداش.
مردم اسرائیل، می خواهم به شما اطمینان دهم که فیصلنامه ملل متحد تحریف شده و شرم‌آور است، اما ما آن را نادیده خواهیم گرفت.
ایالات متحده یگانه عضو سازمان ملل متحد است که در خصوص این فیصلنامه رأی ممتنع داده است و این اقدام سامانتا پاور، سفیر دائمی ایالات متحده در ملل متحد، زمینه را برای تصویب این فیصلنامه مساعد ساخت. صدراعظم اسرائیل براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده را بر روگرداندن از تعهد دیرینه حمایت از اسرائیل متهم کرد. صاحب عریقات، مذاکره کننده پیشین صلح فلسطینی، جریان رایگیری این فیصلنامه را پیام آشکار و مشترک به نتانیاهو خوانده، گفت که سیاستهایی را که صدراعظم اسرائیل در پیش گرفته است نه در اسرائیل و نه هم در منطقه با صلح و امنیت منتج خواهد شد. صدر اعظم اسرائیل گفته است که در انتظار همکاری با دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، در خصوص دفع تأثیرات فیصلنامه می باشد که او آن را مضحک خوانده است. دونالد ترامپ که قرار است به تاریخ 20 جنوری سال آینده میلادی من حیث 45 رئیس جمهور ایالات متحده حلف وفاداری یاد کند، تعهد کرده است که نقش ایالات متحده را در ملل متحد تغییر خواهد داد. او در یک پیام توییتر نوشته است که چیزهای زیادی پس از تاریخ 20 جنوری متفاوت خواهد بود.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
گزارش از آمریکا. آیا پلان دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده برای انتقال کنترل شرکت‌هایش به دو پسرش برای جدا ساختن او از تضاد منافع در زمان ریاست جمهوریش کافی خواهد بود؟ کشورهای دیگر چگونه با فساد در سطوح بلند سیاسی مبارزه می کنند؟ ریاست جمهوری ترامپ چی تأثیر می تواند بر مبارزه جهانی ایالات متحده علیه فساد داشته باشد؟ مسعود فریور همکار صدای امریکا در مورد این موضوعات با استوارت گلمن، کارمند سابقه دار دفتر اصول اخلاقی حکومت امریکا که مسئول نظارت از تضاد منافع و فساد در دولت است، مصاحبه انجام داده که فشرده آن را از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
دونالد ترامپ فروش منافع تجارت جهانی گسترده خود را رد کرده و در حالی که کمتر از یک ماه به مراسم تحلیف او به عنوان 45مین رئیس جمهور امریکا باقی مانده است، گفته که در مورد تضاد منافع تجارتیش با پست ریاست جمهوری در ماه آینده صحبت خواهد کرد. قانون تضاد منافع بر تمام مأمورین حکومت فدرال امریکا به جز رئیس جمهور و معاون او تطبیق می شود. اما استوارت گلمن از دفتر اصول اخلاقی حکومت امریکا می گوید که بر اساس قانون اساسی ایالات متحده یگانه مجازات این دو مقام ارشد حکومت ایالات متحده استیضاح است. اما آقای گلمن اضافه کرد که از سال 1978 تا حال تمام رؤسای جمهوری آمریکا دارایی‌های خود را با اعتماد کامل به شخص دیگری برای مدیریت انتقال داده و از تضاد منافع جلوگیری کردند. این روند همواره توسط دفتر اصول اخلاقی حکومت آمریکا نظارت شده است. دونالد ترامپ بسیار ثروتمند است، اما این دفتر با همچو ثروتمندان سر و کار داشته است و در این راستا تجارب زیادی دارد. آقای ترامپ همچنان در خارج از امریکا هم ملکیت ها و تجارت دارد و تمام معاملات تجارتی او به نوعی با حکومت امریکا مانند پرداخت مالیات، بیمه، حفاظت و غیره دخیل است. حتی اگر او کدام معامله جدید را انجام ندهد، باز هم از زمانی که مراسم تحلیف را ادا می کند، منافع شخصیش با منافع حکومت در تضاد قرار خواهد گرفت. اما اگر آقای ترامپ ثروت و معاملات تجارتیش را در دوره ریاست جمهوری برای مدیریت به شخص دیگری انتقال ندهد، چی خواهد شد؟ آقای گلمن گفت:
The only thing that could happen is that the Congress of the United States could
متاسفانه هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. یگانه چیزی که شاید رخ دهد آغاز روند استیضاع جانب کانگرس خواهد بود. اما چون حزب آقای ترامپ یعنی حزب جمهوری خواه از اکثریت در سنا و مجلس نمایندگان برخوردار است، بعید به نظر می رسد که آقای ترامپ به مرحله استیضاع برسد.
آقای گلمن میگوید نظارت از حکومت داری شفاف در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ غیر ممکن است، زیرا ناظرین باید 24 ساعت با آقای ترامپ باشند. چرا؟ هر چیز امکان پذیر است. مثلا اگر وزارت زراعت و یا اداره الکل، تنباکو، سلاح و مواد انفجاری تصمیم در مورد شراب بگیرد، با آقای ترامپ مرتبط خواهد شد، زیرا او مالک تاکستان هاست. آقای گلمن در صحبت‌های خود سیلوی برلسکونی صدراعظم پیشین ایتالیا را مثال زد که مرد ثروتمندی بود، اما به خاطر غفلت پارلمان ایتالیا برای رسیدگی به تضاد منافع صدراعظم، برلسکونی در زمان صدارت خود از معاملات رسمی که کرده بود به طور شخصی هم منفعت زیادی برد. استوارت گلمن، کارمند سابقه دار دفتر اصول اخلاقی حکومت امریکا، در مصاحبه با صدای امریکا تاکید کرد که سپردن ملکیت و دارایی های آقای ترامپ به پسرانش اعتماد با چشم بستن نیست، بلکه اعتماد با چشمان باز است و آقای ترامپ در هر زمان می تواند به پسرانش مشوره دهد. این در حالی است که دونالد ترامپ می خواهد دخترش ایوانکا و دامادش جارد کوشنر در قصر سفید کار کنند. اما آقای گلمن میگوید
the anti nepotism rules that is not hiring family members should be in place.
باید قوانین ضد خویشخوری در مورد عملی شود. میپرسد که آیا دختر و داماد آقای ترامپ که در حال حاضر در اداره شرکت های ترامپ نقش رهبری را دارند، به عنوان یک کارمند ارشد قصر سفید هنوز هم در این شرکت دخیل میباشند؟
در آن صورت به گفته آقای گلمن این دو هم باید تحت قانون تضاد منافع در تجارت آقای ترامپ و یا هر تجارت دیگری که در تضاد منافع با شغلشان قرار گیرد دخیل نباشند. آقای گلمن میگوید جهانیان ما را به استهزا گرفتند. از یک طرف امریکا داد از رهبری در راستای مبارزه با فساد میزند و حال با حقیقت منفی در این مورد مواجه شده است. گلمن میگوید که تا حال امریکا نمونه خوبی در این راستا بوده است، اما اگر منافع شخصی آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور امریکا در تضاد قرار گیرد، موقف ایالات متحده در سراسر جهان در این مورد متزلزل خواهد شد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
گزارش وضع جوی امروز کابل و چند شهر عمده افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین 3، آسمانی صاف. کندهار 24، نیمه ابری. هرات 23، نیمه ابری. مزار 14، نیمه ابری. جلال آباد 22، آفتابی. بامیان 8، منفی 1، نیمه ابری. فیض‌آباد 11، ابرآلود. غزنی 13، منفی 3، آسمان صاف. خوست 27، آفتابی. کندز 16، ابرآلود. لوگر 16، آسمان صاف. و سالنگ ها بلندترین درجه حرارت منفی 2، پایین‌ترین منفی 8 و برفباری پیشگویی شده است.
خلاصه از اخبار مهم. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که مقامات نظامی افغانستان از ایالات متحده خواستند تا درخواست پناهندگی نیلوفر ابراهیمی، اولین پیلوت زن در قوای هوایی افغان، را در امریکا قبول ننمایند. آنها گفتند که زندگی وی هیچگاهی در خطر نیست. نیلوفر رحمانی روز پنجشنبه افشا نمود که وی در تابستان امسال درخواست پناهندگی داده و میگوید خود را در افغانستان به خاطر دریافت تهدیدات علیه خودش و فامیلش مسئول احساس نمیکند. در حالی که عمله های جستجو برای یافتن آمادگی کارشان را در طول شب نیز دوام دادن، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز دوشنبه را روز عزای عمومی اعلام کرد. آنها شواهدی یافتند که ممکن علت سقوط طیاره جت TU-154 را مشخص بسازد. این طیاره 2 دقیقه بعد از پرواز سقوط نمود. 6 سر بریده و 7 جسدی که به شکل تکاندهنده به قتل رسیده بودند دیروز در غرب مکسیکو پیدا گردید. دفتر سارنوال شهر میچاوکان گفت 6 سر بریده در منطقه پیدا شده است که میدان نبرد مافیای مواد مخدر طی چند سال اخیر بوده است. مقامات چلی هشدار سونامی یا طوفان بری را بعد از زلزله شدید در جنوب آن کشور مرفوع ساختند. از تلفات این زلزله تا کنون کدام گزارشی نرسیده است. با وجود آن هم نظارت بر سونامی هنوز پابرجاست. طبق ارزیابی اداره زمینشناسی ایالات متحده، شدت این زلزله 7.6 به مقدار ریکتر بوده و مرکز آن در 40 کیلومتری جنوب غربی منطقه پورتو کویون در سواحل جنوبی آن کشور می باشد که نفوس پراگنده ندارد. یک خبر جعلی باعث تبادله ده‌ها برخورد در توییتر بین پاکستان دارای اسلحه هسته‌ای و اسرائیل گردید که به صورت عمومی فکر می شد که دارای زرادخانه هسته‌ای است. ظاهراً در یک عکس‌العمل ادعا شده با آن خبر، وزیر دفاع سابق اسرائیل تهدید کرد که در صورت سوق سربازان پاکستانی به سوریه، اسرائیل به حمله هسته‌ای علیه آن کشور دست خواهد زد. وزیر دفاع اسرائیل روز شنبه دوباره در توییترش نوشت خبر که نشر شده در سایت AWD کاملا جعلی و ساختگی است. شنوندگان عزیز، این بود داشته های امشب امروز صبح برنامه اول ما. البته تا نیم ساعت بعد همکاران سرویس پشتو در خدمت شما خواهند بود. ما بعد از نیم ساعت دوباره در خدمت شما خواهیم بود با مطالب تازه و گزارش های جدید.
آمریکا.